بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان آيات بينات سورة مبارك دخان رو بازگو میکردیم و انشاءالله الان قسمت انتهایی و پایانی این سوره مبارکه تقدیم می شود. به این قسمت رسیدیم که بعد از بیان شمعی از قهر و عقوبت الهی، جلوه هایی از مثوبت و رحمت حضرت باری تعالی خودنمایی می کند. جایگاه امن متقین مطرح شد که اینها در مقام امین هستند. شرایط اینها بگونه ایست که در جنات و عیونند. پوشش اینها در نهایت زیبندگی و زیبایی و آراستگی است. همسرانی دارند که از جهت ظاهری در نهایت و غایت جمالند و از جهت کمالات در اوج و انتهای فضل و کمالند. و این قسمت انتهایی این بود که یدعون بکل فاکهت نامنین. اینها بنا نیست که خودشون زحمتی و تلاشی بکنند در بهرمندی و تمتع از نعمت ها، فقط طلب می کنند. همان که یدعون و طلب کنند کفایت می کنند. یدعون فیها به کل فاکهت، گفتیم اینها هر میوهی رو و هر نعمتی رو که بخواهند، فیها ما تشتهیه الانفس، هر اشتها و میلی که داشته باشند برای اینها مهیاست. کلمه آمنین هم لطافتی داشت که مطرح شد که اینها آمنند از هر آسیب و آفتی که بخواهد پیامد استفاده از نعمتها باشد، چون محرز است برای ما که در دنیا نعمتها علل قاعده به دلیل شیوه مصرف ما یه عوارضی رو ایجاد می کند. به دلیل سوء مصرف، سوء تغذیه، یه عوارضی ایجاد می کند در وجود انسان. اینها از عوارض مسون و محفوظند. یه نکته رو من اشاره کنم و ادامه بحث رو پیگیری کنیم. و نکته دیگری که ما در دنیا ناامنیم از این جهت در نعمت ها، بحث نفاد و پایانی نعمت است. یعنی به هر حال هنگامی که شما یه نعمتی رو در اختیار دارید و استفاده و هر برداری میکنید، دلنگران این هم هستید که تمام میشه. یک پیمانه که برمیدارید بعد میگید خب کم شد، یه دیگه طبعا در حال پایانی و در حال اتمام است. یه نگرانی در وجود انسان بعد به امنیتی میاد. اما اینا آمنین، به سرمنشه‌ای از نعمت دست دارند که پایانی و تمامی هم ندارد. اینم یه بعد امنیتی است که در پایان آیه مطرح شد. بسیار. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. در کنار این نعمتهایی که دارند، آیا دغدغه خاطری ذهنشون را آزار نمی دهند؟ آیا دلنگران این نمی شن که این فرصتها خوش است، عمر دریغا که جاودانی نیست؟ آیا اتمام فرصت، موقعیت، نعمت؟ خیر. لا یذوقون فیها الموت، اینها هرگز نمی چشن مرگ را. الا همان کل نفس ذائقة الموت، مگر همانی را که چشیدند، مگر همانی را که قبلا در دنیا چشیدن. الا الموتة الاولى. کلمه الموتة الاولى، الاولى طبعا اینجا به معنای پیشین است، بحث اولی یا دومی نیست. الاولى یعنی پیشین، در قبال پسین و الاخره میشه. نه دیگه، اینها الاولایی دارند اما واپسینی ندارند، فقط همون پسین رو دارند. یعنی مرگ پیشین دارند، مرگ پسین ندارند، اینطور بگیم. الا الموتة الاولى، کما که خود کلمه ال اولا در بسیاری از موارد به معنای پیشین به کار برده میشه. عاد اولا یعنی عاد گذشته، عاد سابق، سالفه. اینها یه مرگ پیشین و سابق دارن بس، یعنی دیگه پایانی، دلنگرانی از هیمنه مرگ، هیچ کدام از اینها براشون معنا ندارد. و وقاهم در یک کلمه کوتاه تمام عقوبت ها و تمام دلنگرانی ها رو خداوند رفع می کند. و وقاهم عذاب الجحیم و محفوظ می دارد. اینها دیگه فاعل محذوف شد. وقاهم کی؟ یعنی خداوند الله تبارک و تعالی. چه کسی می تواند اون روز انسان ها را از عقوبت و عذاب دور بدارد جز ذات باری تعالی؟ لذا طبعا این فعل منتسب به خود حضرت باری است و نیاز نیست به این که متذکر باشد و زیبایی بیشتری هم دارد که و غنا ربنا عذاب النار، این کار رب است و پروردگار. فرمود و وقاهم عذاب الجحیم، تمام در یک کلمه تمام عقوبت ها و سختی ها و دشواری ها را خداوند از اینها دور می کند و محفوظ و مسئولشون می دارد از تمام نگرانی ها و دلوابسی ها. فرمود فضلم من ربک، آنچه گفته شد فضل الهی است. فضلم من ربک ذالک هو الفوز العظیم. حالا این فضلن من ربک دو نکته درش وجود دارد. یکی این که اساساً از بنیاد به طور کلی این دیدگاه رو ما داریم که ثواب الهی تفضل است. یعنی حقیقتاً عمل کرده انسان‌ها شاید به بررسی دقیق و حسابگرانه اگر نگاه کنیم اقتضاء چنین مقامات و مراتبی رو ندارد. یعنی تمام عمری رو که انسان به طاعت الهی بگذراند این نمیتواند پاداش اون یک سلام قولا من رب الرحیم باشد. یک سلام لطف الهی که بر قلب مؤمن می آید شاید برابری کند مسلم با تمام اعمالی که انسان ها در طول عمرشون انجام دادن. بقیه چی؟ تفضل الهی است. یعنی اساساً به طور کلی ثواب و پاداش الهی به نوعی تفضل است از سوی پروردگار بر انسان ها با اون عرض و طولی که ثواب الهی دارد و توجهات خداوندی بر مؤمن دارد. اون توجهاتی که ولدینا مزید ما فهمش نمی کنیم، زیاده اون در نزد خداست. اون ثوابی که هیچ کس علم به اون ندارد حقیقت اون رو، فلا تعلم نفسون، هیچ نفسی نمی داند خداوند چه مخفی کرده است برای اون، اینها همه تفضله دیگه، بیش از این باجه نمی توان گفت برای این، کمتر از این نمیشه گفت. بعد دومش هم وقتی که نگاه میکنید در باب ثواب، حالا از این حدم که پایین بیاییم، بالاخره منطق قرآن در باب ثواب این بود که ما یاد گرفتیم من جا ابل حسنه فله عشر امثالا. خب اگر بحث عدالت است و من جا ابل سیئه فلا یجزا الا مثلها، این میشه عدل الهی. اما من جا ابل حسنه فله عشر امثالها، یه سیئه پاداش اون همون سیئه، اما یه حسنه آوردن، ده حسنه دیدن، این اسمش چیست؟ این عدل الهی است؟ نه، این فضل خداوندی است. پس اساساً مبنای حسابگری رحمت خداوند در قیامت بر اساس آیات شریفه قرآن مبتنی بر فضل خداوندی است که خداوند به فضل و فزونی این توجه رو بر بندگانش می‌فرماید. فرمود فضلاً من ربک ذالک هو الفوز العظیم، بدون تردید همین است که میتوان به اون گفت فوز عظیم الهی. اگر ما هر هدفی رو و هر مقصدی و هر کامی رو بتوانیم برای انسان تصور کنیم، بالاخره تمام پیروزی ها و موفقیت ها هرچند که از جهت واقعی هم پیروزی و موفقیت باشند، اما ابترند دیگه، بدون دنباله اند، یعنی پایان میپذیرند، تمام میشن. طبعا اون فوزی رو میتوان فوز عظیم نامید که پایانی ندارد، انتها اون ابدیت است، خلود است. لذا تنها ذالک هو الفوز العظیم، هم ضمیر اشاره به این شیوه، هم ضمیر هو این که فاصل میشه، کاملا تأکید میکند این فقط فوز عظیم الهی، همین فضل مصوبت الهی و بهشت جاودان و این مقام امنیست که متقین دارن که زوالی در اون نیست و پایدار و ابدیت بر اون نوشته و حک شده است. این میشه فوز عظیم. از ظفر و بالمطلوب، اون دست یافتن به مطلوب به معنای واقعی اون میشه این فوز عظیم الهی. خیلی خوب، این قسمت گفته شد و یک جمله اساسی تا پایان این سوره و یه تهدید که خدمت عزیزان بازگو میکنیم و انشاءالله به پایان میرسد. فرمود فإنما یسرناه بلسانک، همانا این است و جز این نیست که ما آسان کردیم او را به زبان تو ای پیامبر. لعلهم یتذکرون. یسرناه تیسیر است، از ماده یسر، تسهیل. خب این چه چیزی رو خداوند تسهیل کرده است؟ یسرناه و ضمیره و مرجع میخواد. طبعا مرجعی که برای اون وجود دارد باید برگردیم مثلا ابتدای سوره بیاییم هرچه بخواییم براش مرجع پیدا میکنیم. حامیم والکتاب المبین. اولین مرجعی که برای این یسرناه وجود دارد مسلم کتاب است که در میان آیات بعدی هم تأیید اون رو میبینیم. و به دلیل وضوح، عظمت، جایگاه، منزلت و شأنیت والای قرآن دیگه نیاز نیست که مرجعش نزدیک باشد و غیره. فرمود فإنما یسرناه، همانا ما این قرآن رو آسان کردیم به زبان تو برای اینکه مردم شاید که متذکر باشد. خب این از آیات دیگر صریح‌تر می‌بینید. لقد یسرنا القرآن للذکر. شد چی؟ شد فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون. یعنی دقیقا اونجا مشخص شد چه چیزی تأثیر می‌یابد. قرآن. لقد یسرنا القرآن. این لعلهم یتذکرون شد للذکر. کاملا معلومه که خداوند در اینجا چه چیزی رو بازگو می‌فرماید. خب فرمود ما آسان کردیم قرآن را. چگونه آسان شد قرآن؟ بلسانک. مراد از این لسان آنگونه که مفسران عموما مطرح میکنن، یعنی به لسان العربی، یعنی به لسان عربی مبین. این قرآن را ما به زبان عربی فرو فرستادیم تا یه تسهیل و آسانی در اون دیده شود. حالا بنده هم این جمله رو عرض میکنم هم نظری دیگه که خود نظرم یعنی عرض بنده است اون رو هم خدمتون بازگو میکنم و مطرح میشه. این که ما قرآن را آسان کردیم به لسان به اصطلاح پیامبر یا به زبان عربی، حالا یه روی این کردش اینه که و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، یعنی تسهیل برای قوم عرب که اگر این قرآن به زبانی جز زبان و ادبیات عرب نازل می شد صعوبت، دشواری و عدم ارتباط، لذا طبعا جامعه مخاطب اولیه پیامبر نمی توانست فهم این سخن کند و معنای این بفهمد. دیگه اگر پیامبر می گفت به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، بالاخره اونهای چی نمی فهمیدن و باید پارسیان می آمدند و می شنیدن سخن این چنینی رو. اما سطح دوم بالاتر از این فإنما یسرناه، نه برای جماعت عرب بلکه برای کسانی که می آیند و با قرآن ارتباط برقرار می کنند و می خوان فهم قرآن کنند. خب اینجا حاجت به توضیح مختصری دارد عزیزان که بدون تردید اونها که با زبانهای مختلفی آشنا می شن، همین امروز دیروز فرقی نمی کنند، اونها که با زبانهای متفاوتی آشنا می شن، فرض کنید دو سه زبان دو بلد باشن، اصول زبان بدانند، صرف و نحو بدانند، گرامر بدانند، این توجه و این تصدیق رو خواهند داشت که حقیقتاً نزول قرآن به زبان عربی سوای این که پیامبر عرب است و باید این زبان مشترک بین او و بین جامعه باشد و مخاطبان اولیه خودش در جامعه‌ای که بعثت او شروع شده است، اساساً به طور کلی امتیازات فوق‌العاده‌ای در این زبان وجود دارد. این که گاهی خدمت عزیزان عرض کردیم کلمه عربی انا جعلناه قرآنا عربیا دو معنا دارد. یه معناش اینه که ما این قرآن رو به زبان عربی فرستادیم، معنای دومش این نیست. کلمه عربی از ماده عربه اعراب به معنای افصاح و روشنگری میاد. این که به زنان بهشت دیروز اشاره میکردیم عرب گفته میشود، یعنی چه؟ یعنی این عربن عربن اطرابا عرب، یعنی اون زنی که تمام مکنونات قلبی و محبت و تمام احساسات پاک خودش رو و عاشقانه خودش رو به همسرش تقدیم میکند، خالصانه رو میکند، افصاح میکند، ابراز میکند، خست و بخل در محبت ورزی و سیاسی کاری در محبت نمیکنه با همسر خودش، اون چه دارد رو میکند در محبت، ابراز زبانی، عینی، عملی، غیره غیره. پس خود کلمه عربه اصلا حروف معربه و حروف معجمه، مگه نمی فرمودید؟ اون حروفی که شما نقطه رو می دیدید می خوندید غین. حالا اگر نداشت ابهام داشت که این هست یا نیست بشد عین یا نه، مثلا حروف معربه و معجمه، یعنی اون حروفی که خاناست می توانید بخوانید و اون حروفی که نمی توانید درست بخوانید زو و چه اینه، احتمال دو قرائت مثلا ممکنه داشته باشه. پس خود انا جعلنا قرآنا عربیا یه معنای دومش، یعنی ما این قرآن را آشکار و شفاف قرار دادیم، این افصاح داره این قرآن. اساسا زبان عرب این ویژگی رو دارد عزیزان، امکاناتی که در زبان عربی است موجب تیسیر و یسر در فراگیری و ارتباط برقرار کردن با مفاهیمه. ما این قرآن رو برای فهم آسانش کردیم توسط نزول به زبان و ادبیات عرب. خب این بارها گفتیم، حالا یه حد گذراش رو عرض می کنم، منظر بارها که دوستان که فرصت هست و آیه اختزام می کند که گفته شده. دفعه ببینید شما این قواعدی که الان آیان عزیزان آشنا هستید در خود زبان و ادبیات عرب، اینه که شما در بیان کلمات به اصطلاح خودتون در این 14 وجهی که صرف می کنید، خب تقسیم بندی کامل و جامعی دارید دیگه. ما در فارسی من تو او ما شما ایشان، این من تو او ما شما ایشان خیلی اجمال داره، اندماج داره. یعنی این تویی که میفرمایید معلوم نیست این تو یعنی چی، آیا این تو زن است، مرد است، اینا هیچ مشخص. اما در کلام عرب شما یه انتهی که میگید، یه انتهی که میگید کار تمام است. بالاخره این کاف رو جر میدهید یا جر نمیدهید، وقتی این کاف رو کسره میدید بالاخره فتحه میدید، این که باشد یا که باشد مشخص میکند که قصه چیست. یعنی شما در کلام عرب دقیقاً تمیزگری و تبیین دارید، با اینکه شما صیغه مؤنث دارید، صیغه مذکر. وقتی عرض میکردم به دوستان، بالاخره اگر کسی میگفت که مثلا گفتم غمت خدارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت، گفتم ز خوب رویان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. این گفتم غم تو دارم، گفتا غم سرایت، این با کی داری میگی شما این غم تو، یعنی کی این تو؟ خب بالاخره این هیچ مشکلی نیست، به ساحت آقا هم مشکلی وارد نمی کند، اگر بخواند ابهامی هم ندارد تو فارسی. نهایتش میگه آقا اینو در فراغ حضرت ولی عصر دارم میگم. اما حالا شما این ببینید تو عربی میتونید هم تو بی‌پروا بگید؟ یعنی تا که گفتید سلیمی سلیمی منز و حلت بالعراقی اولاقا و من هواها ما اولاقی، کار تمام است. تا گفتید حلت میگه حل 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 و حلت، صیغه چهارم مفرد مؤنث غایب، این کیه این خانم، مچ شما رو میگیرد. نمیشه در کلام عرب خیلی چیه سریع میفهمه طرف، پس یسرنا این تأثیر داره، زود فهمیده میشه. شما در کلام فارسی گفتید من تو او ما شما ایشان، این من که شد من، تو که شد تو، شما که شما، این پس بالاخره بحث تثنیهش چی شد؟ ما تثنیه نداریم در تثنیه در عربی وجود دارد دوتایی، اما در فارسی مفرد است و بعد از آن جمع دیگه ما نداریم دیگه. اما در کلام عرب شما تثنیه داریم، فوجد عبدا من عبادنا، مشخص شد این جناب موسی و اون عرض به خدمتون تلمیز محترمشون بودن، وصی محترمشون بودن، این دوتا فوجد عبدا، کس دیگه اینجا نبود. در بیان عبارات به تثنیه چقدر روانی. خب پس ببینید در ساختار فعلی عرب ما یک فهم بهتر و فزونتری داریم که خب اینا رو ما تو فارسی نداریم، تو انگلیسی هم نداریم، این خصوصیات داره. در بیان واژگانی خب می‌دانیم این زبان زبان اشتقاقیه، یعنی زبانیه که ریشه داره، به ریشه کلمات میریم. بسیاری شما از این افعالی که به کار می‌برید در کلام عرب، حتی بسیاری از واژگان و کلماتی که به کار می‌برید سریع می‌رید ریشه‌اش پیدا می‌کنید. یکی از مباحثی که اصلا اساساً بحث ما، یکی از پایه‌های اساسی این شیوه سخن گفتن و عرض بنده خدمت دوستان، بحث چیه؟ بحث فخلقه. یعنی این واژگان رو نگاه کنیم و خدمت عزیزان بگیم نمیدانم حالا این سندس چیه، نمیدانم غل چیه، اعتلا در اصل چی بوده است، اینا رو بیایم یک یک این واژگان رو پیدا کنیم به منظر و مارکتون. فرتقب الان میخوانیم از ماده رقبه میآید، رقبه به چه معناست، گردن، بعد گردن کشیدن میشه ارتقاب. خب ما اینا رو تو کلام عرب داریم، اینا که تو فارسی نداریم، اینا رو، اینا که در فارسی ریشه نداره این کلمات که ما خواهیم ریشش پیدا کنیم. و خود این یافتن ریشه ها چقدر کمک میکند به فهم و انتقال مطالب و مفاهیم برای ما، بسیار مؤثر و مفید و کاملا موجب پایداری معنا و درک بهتر، ارتباط بهتر با حقایق میشه. پس خود این واژگان و ریشه های واژگان و به تعبیری فقه اللغه، به قول امروزی ها اتیمولوژی که در قرآن وجود داره، بسیار کمک میکند به ما. تنوع واژگانی که در کلام عرب وجود داره، و شما این واژگان رو در قرآن می‌بینید. جناب موسی میگوید عرض به خدمتتون ازرعانارا، نمیدونم انی آنست و من جانب طور الایمن نارا، من آنست و من جانب طور. اینجا جاییست که اگر موسی بگوید رأیتو غلطه، اینجا اگر موسی بگوید آینتو غلطه، اینجا بگوید آنست و من جانب طور الایمن نارا. خب شما میتونید رؤیت رو بگید، نظر رو بگید، معاینه رو بگید، ایناس رو هم بگید برای دیدن. این افعال رو تو عربی دارید، اما اینجا جای چیه؟ جای ایناس هست. چون ایناس دیدن است که انگامی که انسان میبیند یه انس و آرامشی تو وجودش میاد. خب این شعله آتش رو که اون بالا دید موسی، گفت آنست. شما با این واژه الان حال وجد موسی رو هم میفهمید. اگر میگفت رأیتو هم چیزی نمیفهمیدیم. اگر قرآن میفهمود مثلا فرض بفرمایید آینتو، هم چیزی رو ما نمیفهمیدیم. اما با این واژگان این چنینی زیبایی از سرناه و تیسیر میشه فهم قرآن، حقایق قرآن به کار بستن. پس اگر دقت کنید این تیسیر، آسان سازی در فهم حقایق قرآن به زبان و ادبیات عرب هم در قالب ترکیب و به اصطلاح تجزیه، یعنی صرف و نحوه، یعنی این قواعد خصوصی، قواعدی که دارد، صيغه های مختلف، این شیوه هایی که عرض کردم، مذکر، مؤنث، تثنیه، غیره غیره، هم برمیگردد به ترکیبات بدیع و زیبا، هم به ریشه های لغت، هم به تنوع واژگانی در کلام عرب. چون این همه واژگان متنوع دارید در کلام عرب، برای هر مفهومی، برای هر نمیدانم عرض به خدمتتون شعر پدیده‌ای که میخواد بگید نامشو میگید. اگر این ساعت ساعت مغربه، اگر این ساعت ساعت قفیله، اگر این ساعت ساعت عشیه، اگر این ساعت ساعت عتیمه، اگر این ساعت ساعت سحره، شما اینا رو دارید. شما تو کلام فارسی چی میخواید بگید به جای ساعت عشا؟ به جای ساعت سحر در فارسی چی میفرمایید؟ میگید آخر شب. اونو میگید اول شب. اونم میفرمایید وسط شب. بالاخره باز در تمام اینا پناه میبریم به چی؟ به شب. یا اولشو میگیم یا آخرشو میگیم یا وسطشو میگیم. بالاخره دیگه این دیگه ما چیز بیشتر از این نمیتونیم تو فارسی بگیم دیگه. ما نوعاً نامگذاری هامون اون تنوع و تکثر واژگانی عرب رو نداره و خود این دست بازی در واژگان موجب فهم بهتر، ارتباط بهتر و عالی تر میشه. پس معنای نخستینی که عرض کردیم فإنما یسرناه بلسانک، یک سهم خود قوم عرب و جماعت مخاطبان است که با این فهمشون بهتر میشه. فراتر از این عرض کردم اساسا به زبان و ادبیات عرب سخن گفتن یه تسهیل و سهولتی رو ایجاد میکنند که فوق العاده قابل توجه و قابل تأمل است. بعد فرمود لعلهم یتذکرون. حالا من جمله دوم رو بگم بعد این لعل رو اشاره کنم. و خب از اون طرف شاید بتوانیم معنای دیگری بگیم. نگفتن مفسرین این رو، یعنی ننوشتن حداقل بگیم. شاید این بلسانک نه لسان و زبان ادبیات عرب باشد، بلکه واقعا زبان و لسان نبی مکرم باشد. یعنی شاید این سهم پیامبر در نزول قرآن و انتقال اون به جامعه و تسهیل اون باشد که در موارد دیگر هم آغاز این سوره اشاره کردم که این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. شک دارید بیارید به سوره من مثله، و ضمیر من مثله رو به کی برگردوندیم؟ به خود پیامبر، نه من مثل قرآن، من مثل نبی، من مثل این پیامبر. یعنی سهم رسول خدا در آسانسازی و تسهیل قرآن فوق‌العاده بوده است. پیامبر، ما این قرآن رو از بلندای وحی بر قلب نازنین تو نازل می کنیم. نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین. بعد این میاد به زبان و لسان تو بازگو میشه و آسان میشه برای مردم. گاهی بحث عرض کردم خب اون مستوای بلند وحی، کلام الهی، کلام الله، این کلام الله رو چی میخواد بفهمند؟ کجا ما میخواییم فهم کنیم کلام الهی رو؟ جبرئیل همین باید بیاد و این فرشتگان وحی و این کلام تنزیل 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 بشه، بعد اونگاه بیاد بر قلب نازنین پیامبر با سطح اون تنزیل بشه، حالا به زبان مبارکش تیسیر و تسهیل میشه و ما میفهمیم، میگیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین. این میشه سیر تسهیل وحی. پس زبان پیامبر نه به این معنای دومی که از کردم لسان عرب، بلکه لسان و نبی، یعنی اون سهم وجودی پیامبر، شیوایی پیامبر، عذوبت بیان پیامبر، لتبین للناس ما نزل علیهم الیهم پیامبر، تبیین نبی، این یسرنا، این قرآن را آسان میکند و قابل فهم و مراوده بهتر و بیشتر میکند. این هم پس به عنوان سهم وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی. در انتهای آیه فرمود لعلهم یتذکرون. این لعل را بفرمایید لعل تعلیلی است، این جنبه تعلیل دارد، یعنی فانما یسرناه بلسانک لتذکرهم. این لام جنبه لعل جنبه لام تعلیل پیدا میکنه در حقیقت، یعنی به علت آن که این جماعت متذکر شوند، مخاطبان قرآن متذکر به قرآن شوند. از خصوصیات عمده این کتاب همین است، غفلت زدایی است. این کتاب میاد که غفلت و نسیان را از حوزه وجود انسان برون ببرد، که بارها خدمت عزیزان مطرح کردیم دو درد اساسی بشر در طول تاریخ چیزی نیست جز جهل و غفلت، و قرآن کاری نمی کند جز علم آموختن و غفلت زدایی، یعنی جهل زدایی و غفلت زدایی، دو تا کار اصلی قرآنه. و پیامبر یا معلم است یا مذکر است، یا غفلت میبرد یا جهل میبرد، یعنی تمام دردهای داروی درد خود از پیر طریقت بستان، تمام دردها رو همینجا داروخانه قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین درمان میکند. فرمود لعلهم یتذکرون. فرتقب، خب به عنوان آخرین سخن و پایان سوره مبارکه، فرتقب انهم مرتقبون. اگر برگردیم به آیات پیشین، شما ملاحظه فرمودید در آیه دهم عیناً فرتقب یوم تأت السماء بدخان مبین، این فعل رو دیدید، اینجا هم میفهمد فرتقب انهم مرتقبون. الان خدمتون عرض کردم فرتقب این فعل امر از ماده رقبه میاد، در اصل ارتقاب رقبه از رقبه می آید، رقبه از رقبه می آید، این از کن رقیب یعنی نگهبان، اصلا کلمه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. تو این آیه گاهی بحث میشه این رقیب و عتید دو تا هن یا یکی هن، بعضی ها بگن رقیب این نگهبان، اون نگهبان ها شیفتشون عوض میکنن، 4 ساعته پاسشون عوض میکنن، وقتی پاس نگهبان ها عوض میشه اون بینش وقت دزدی ها و سرقت ها و خیلی مسائله، چون نگهبان هم ساعتش نگاه میکنه میخواد بره آخر شیفتش، اون یکی هم که هنوز جا نیفتاده تو پستش این وقت خوبیه برای بعضی از کارها. اما اگر نگهبانی عتید بود یعنی سه شیفته بود دیگه نه، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، رقیبی که عتید است، این میشه یکی اگر اینطور باشه، اون نگهبانی که کاملا در تمام این شیفت ها حاکم است و مهیا و آماده است و پست را تخلیه نمی کند و جایگزین ندارد. کلمه رقیب یعنی نگهبان، اون شعر چونان حصاری که گذر دارد از رقیب، حتی رودکی در شعرش در فارسی همین کلمه رو واژه عربی رو استفاده میکنه، حصاری یعنی زندانی، یعنی اون کسی که تو حصاره تو زندان، چونان حصاری که گذر دارد از رقیب، مانند زندانی که میخواد از نگهبان فرار کنه مثلا. پس فرتقب، چرا نگهبان را رقیب میگویند؟ چون هی گردن میکشد و مراقب از کسی تخلف نکنند. فرتقب بیام. اونجا عرض کردم خدمت دوستان فرتقب یعنی فنتظر، اما انتظاری که به دنبال اون چیه؟ تهدیده. انتظاری که به دنبال اون به اصطلاح مکروه، یعنی توقع المکروه، اینو میگن ارتقاب. پیامبر منتظر باش، ارتقاب کن، انهم مرتقبون، این هم باید مرتقب باشن، یعنی این هم باید منتظر باشن با آن که یوم تحت السماء و به دخان مبین که قبلا گفتیم، به اون عقوبت ها به حکومت و حاکمیت الهی، اینها هم باید در انتظار باشن که چنین روزی پیش می آید و منتظر آن. از جهت ادبی این شیوه سخن رو چه می فرمایید وقتی این آیه با این شیوه به پایان می رسد؟ این رو میگیم رد و صدره علم عجز، یعنی اون چه که در صدر سخن و آیات ابتدایی بود عیناً خداوند این رو در عجز و در قسمت پایانی آورد و سوره را به نوعی مرتبط کرد، انتها را به ابتدا و ابتدا را به انتها. این رد و العجز الی الصدر و رد و صدر الی العجز، این کاملاً یه صنعت بسیار زیبایی است که یک اتحاد معنایی و مفهومی و نتیجه گیری در سوره ایجاب می کند که به وضوح مشخص و با این تهدید کلی سوره مبارکه به پایان می رسد. خب در این قسمت انتهای آیه 58 خواندیم فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون، من حیفم میاد که در حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت المبارکه با این ختم فإنما یسرناه بلسانک بخونیم در سوره ای که حال و هوای اون رو قرآن پر کرده است و نزول و خصوصیات اون، و یه روایت زیبایی رو که بزرگان در همین سوره یعنی در سوره مبارکه دخان نقل کردن در تفاسیرشون، البته مرحوم سعد الاسلام کلینی در کافی هم حدیث رو نقل میکنه، بزرگان در منابع دیگه هم نوشتن، اما مفسران روایی عمدتاً این حدیث رو نقل میکنن که من همینجا از نور الثقلین خدمت عزیزان سریع در حدی که زمان دارم میخوانم و بازگو میکنم، فقط در حد مرور حدیث. خب از وجود و مبارک حضرت باقر علیه السلام است، انا ابی جعفر علیه السلام انه قال حاکیاً عن القرآن، امام حکایت حال قرآن می کند. یأت الرجل من شیعتنا الذی کان یعرفه و یجادل بهی اهل الخلاف فیقوم بین یده. قرآن در قیامت تمثل یافته است، در اجمل و زیباترین صورت ممکن برای انسانها قرآن متصور می شه در قیامت، درکش نمی کنیم یعنی چه، اما ملکوت قرآن در قیامت دیده می شود، عینیت پیدا می کند. بعد می آید امام فرمان مردی از شیعان ما که کان یعرفه، که قرآن را یعرفه می شناسد، و یجادل به و با قرآن جدال و گفتگو و مناظره می کند با اهل خلاف. ابزار گفتگوش چیه؟ قرآن. فیقوم بین یده، قرآن میاد پیش این کس می ایست. فیقول ما تعرفونی؟ قرآن می گوید ما را می شناسی؟ فینظر الیه الرجل فیقول ما اعرفک یا عبدالله، نمیشناسم تو را ای بنده خدا. فقال فیرجع فی صورته التی کانت فی الخلق الاول، قرآن بر میگرده به شکلی که در دنیا بود. فیقول ما تعرفونی؟ فیقول نعم، بله بله، قرآن که قرآن است و میشناسیم. فیقول القرآن انا الذی، خیلی زیباست، قرآن میگوید من همانی هستم که اسحرت لیلک و انصبت عیشک، من همانی هستم که هم میتونیم به صیغه خطاب بخوایم هم میتونیم متکلم بخونیم، بگیم انا الذی اسحرت لیلک و انصبت عیشک، من همان کسی هستم که تو به خاطر من شبها رو به بیدارخوابی گذراندی، من همانی هستم که تو تعب و نسب به خاطر فهم من درک من به وجود خودت وارد کردی، یا من همان هستم که خواب رو از چشم تو رو بودم و دشواری رو برای تو در ارتباط با خودم و فهم خودم ایجاب کردم. و فیه سمعت الاذا، به خاطر من خیلی حرف از دیگران شنیدی، اتهامات شنیدی، مطالب شنیدی. و رجمت بالقول، و خیلی تیرهای سخن رو به سوی تو زدن فیه در مورد من. علاوه این کل تاجر قد استوفا تجارته، هر تاجری باید به سود تجارتش برسن. و انا ورا اکلیوم، امروز من سود تجارت تو هستم و سرمایه تجارت تو هستم. قال فین تلق بهی الى رب العزه تبارک و تعالی، قرآن می کشد این انسان رو به محضر پروردگار می برد به محضر پروردگار. یا رب عبدک و انت تعلم به قد کان نسبن، پروردگار قرآن میگه خدای این بنده توست و میدانی که این تمام وجودش رو نسب فیه، عمرش رو گذران، جوانیش رو گذران در تعب و در درک حقایق من، عمل به من، آموختن من، مواظبن علیه، مواظب من بود. یعادی لسببی، به خاطر من با دیگران دشمنی کرد. و یحب فیه، به خاطر من با دیگران دوستی کرد. و یبغض فیه، فیقول الله عز و جل ادخلوا عبدی جنتی، این بنده ای من رو ببرین تو بهشت. و کسوه حلتا من حلل الجنه، بپوشانید حله های بهشتی را برو. و توجه به تاجل و توجه به تاجل، این رو بهترین مدال های افتخار رو بر سر و سینه‌اش بگذارید. فاذا فعل به ذلک عرض على القرآن، وقتی این کارها انجام میشه بعد باز مجدد عرضه بر قرآن میشه. فیقول له، قرآن میگوید یا عرض له، بله، فیقول فیقال له، بعد گفته میشه به این انسان هل رضیت، رضیت به ما صنع به ولی یک، اینطور بگیم فیقال للقرآن، به قرآن این عرضه میشه، به قرآن بعد به قرآن گفته میشه سوی پروردگار، آیا به این پاداشی که این ولی تو و این نزدیک تو قرآن گرفت راضی هستی؟ فیقول یا رب انی استقل هازاله، قرآن میگوید خدا یا این مقاماتی که به این نزدیک من دادی، به این فرد قرآنی دادی، از نظر من کمه، کمه، یا رب انی استقل هازاله فزده مزیدن خیر کله، خدا هر خیری هست به این بده، مزید الخیر کله. فیقول عز و جل، خیلی زیباست، حدیث خیلی سلسند قویه ها، فیقول عز و جل عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، عزتی و جلالی و علوی و ارتفاع مکانی، به عزت و جلال و عظمت خودم قسم میاد میکنم، لأنهلن له اليوم خمسه اشیاء مع المزید له، پنج چیز امروز بهش میدم با فزونی، ولی من کان به منزلته، و هر کسی به منزله اینه، یعنی تمام این طیف، الا انهم شباب لا یحرمون، اینا میشن شبابی که هیچ حرم ندارن، و اصحاء لا یسقمون، اینا میشن در نهایت صحت و عافیت بدون مشکل، اغنیاء لا یفتقرون، اینا اغنیاء حقیقی بدون نیازن، و فرحون لا یحزنون، اینها شادمانانی هستند که هیچگاه حزنی ندارند، و احیا اون لا یموتون، اینها جاودانان باقی و حی به معنای حقیقی هستند. حالا ثم تلا هذه الآیه، اینو فرمودن حضرت باقر، بعد امام باقر این آیه رو خوندن، فرمودن لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، الان خوندیم آیه 56 خدمتون، و الحدیث طویل اخذنا منه موضع حاجه، حدیث طولانی تر از این هاست که به مقدار حاجت بحث خدمت عزیزان گفته شد. امیدواریم که در پایان این سوره مبارکه عرض می کنیم که خداوند متعال دلهای ما رو بیش از بیش با حقایق و لطائف و انس با ساحت قرآن کریم منور و مزین بفرماید و توفیق اون بدهد که انشاءالله به گونه عمل کنیم با قرآن که در سال و روز و ماه پایانی و ساعات پایانی عمر پشیمان از عمل کرد خودمون در ساحت قرآن نباشیم. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.